طرفداراش میگن اون مهمترین دانشمند دنیا و یه فیلسوف بزرگه. مخالفاش میگن اون کافره، نماینده شیطانه. مگه میشه ما از نسل میمونه باشیم؟ ولی هر دو طرف یه چیزی رو خوب میدونن. درست یا غلط، چارلز داروین برای همیشه جایگاه ما آدما رو تو جهان عوض کرد. دوستان سلام، قسمت سوم از پادکست رخ رو میشنوید با عنوان کافر یا دانشمند، داستان زندگی چارلز داروین. من امیر سودبخش هر بار شما رو با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا میکنم. با هم بریم ببینیم زندگی بسیار پرچالش داروین چطور گذشت. سال 1809 انگلستان. چارلز داروین توی خانواده اشرافی به دنیا آمد. پدرش پزشک پولدار و یه آدم قدرتمندی بود که تو تربیت بچه هاش خیلی سختگیر بود. هر روز بعد از ظهر بچه ها می شستن به صحبت ها و نصیحت های بابای 150 کیلویشون گوش می دادن. چارلز از بچگی باباشو دوست داشت و همیشه سعی می کرد اونو راضی نگه داره. شاید یکی از دلایلش این بود که وقتی فقط چارلز 8 سالش بود، مادرش بعد از یه دوره طولانی بیماری مرد و بابا 6 تا بچه رو تنهایی بزرگ کرد. چارلز تو مدرسه خیلی موفق نبود، واسه اینکه اصلا مدرسه رو دوست نداشت. سر کلاسا میشست کتابای شکسپیر میخوند. بقیه فکر میکردن اون خیلی باهوش نیست که نمراتش کم میشه، ولی اینطور نبود. اون احساس میکرد تو چهار دیواری کلاس هیچ یاد نمیگیره. واسه همین به درسای مدرسه ای اهمیتی نمیداد. بعدا تو خاطراتش نوشت هیچ چیز به اندازه مدرسه نتونست جلوی پیشرفت منو بگیره. تو دوران مدرسه علاقش از سواری بود و شکار. توشونم موفق بود چون این کارا رو دوست داشت. اونقدی دوست داشت که یه مدت شبا چکمه‌هاشو میذاشت کنار تختش، صبح که پا میشد اولین کاری که میکرد چکمه‌هاشو میپوشید میرفت تو طبیعت شکار. عاشق طبیعت بود، ازش سیر نمیشد. میرفت کلکسیون چیزمیزای مختلف تو طبیعت جمع میکرد. علاقه اصلیش هم کلکسیون سوسک بود. آره، واسهش سوسک خیلی جذاب بود. حتی جلوتر یه بار یه مجله علمی برای اینکه تونسته بود اولین نمونه از یه گونه جدید سوسک رو بگیره بهش جایزه داد. باباش مشخصه که از این وضعیت راضی نبود. دوستش بچهش به تحصیلاتش برسه، واسه خودش کسی بشه تا اینکه سوسک و جونور جمع کنه. یه بار به چارلز گفت تو به هیچ چیزی به جز شکار و سگ و جمع کردن موش و سوسک اهمیت نمیدی. تو ما یه شرمساری خانواده ای. همین شد که وقتی چارلز 16 ساله شد باباشونو از مدرسه آورد بیرون، فرستادش دانشکده پزشکی. همون دانشگاهی که هم پدر بزرگ چارلز اونجا پزشکی خونده بود، هم پدر چارلز و هم برادرش. چارلز هم رفت دانشگاه پزشکی. اون موقع اینجوری بود که تو دانشکده های پزشکی دانشجوها رو میبردن تو اتاق عمل از نزدیک ببینن چطوری باید عمل کرد. چون داروی بیهوشی هم به این شکل امروزی کشف نشده بود، دانشجو تو اتاق عمل میدید که بیمار بدبخت رو بستن به تخت، یه پارچه هم گذاشتن تو دهنش، دارن یه جاشو میبرن یا بخیه میزنن یا در میارن. تو نگاه اول از اتاق شکنجه هیچی کم نداشت. چارلز هم که طاقت دیدن این صحنه رو نداشت از دانشگاه زد بیرون. یه مدت از ترس باباش جرأت نکرد برگرده خونه، ولی بالاخره برگشت. باباش بعد کلی غر زدن و دعوا کردن به چارلز گفت حالا که ارزه نداشتی دکتر بشی، حداقل برو کشیش شو. درآمدش خوبه، همه بهت احترام میذارن، کار زیادی هم نداری، میخوری میخوابی، میتونی بری طبیعت گردی هم بکنی و جونور جمع کنی. چارلز هم دید باباش بد نمیگه. این کار واسهش هم جایگاه اجتماعی داره، هم باباش خوشحال میشه، مهمتر این که اونقدی وقت اضافه میاره که میتونه به علاقه اصلیش یعنی تحقیق و کنجکاوی تو طبیعت هم برسه. پس قبول کرد. باباش هم با پارتی و پول فرستادش دانشگاه کمبریج آقا الهیات بخونه. نگو اون موقع هم صندلی دانشگاه رو میفروختن. وگرنه از هر لحاظ که بگی چارلز صلاحیت ورود به دانشگاه رو نداشت. تازه هیچ هم آدم مذهبی نبود. چارلز رفت دانشگاه الهیات. خب به الهیات هم علاقه نداشت. تو 20 سالگی زندگیشو اینجوری میگذرون. روزا میرفت دانشگاه دروس الهیات میخون، شبا میرفت بار و نوشیدن و ورقبازی و دنبال عشق عاشقی. یه دوست دخترم داشت که خیلی دوستش داشت و با اون وقت میگذرون. خلاصه یه اوضاع به درد نخوری واسه خودش داشت، تا اینکه با مردی آشنا شد که زندگیشو زیر و رو کرد. پروفسور جان هنسلو. آقای پروفسور یه روحانی حرفه‌ای و گیاهشناسی آماتور بود. اون اشتیاق داروین رو به دنیای طبیعت دوباره احیا کرد. این دو نفر اونقدر با هم تو طبیعت قدم می‌زدن و حرف می‌زدن که تو دانشگاه به داروین می‌گفتن مردی که با هنسلو راه میره. چارلز تحت تاثیر پروفسور برگشته بود به علاقه بچگیش. میرفت تو طبیعت کلکسیون جونور و سوس جمع می‌کرد. تازه برای این کار یه کارگر هم استخدام کرده بود یه وقت خسته نشه. یه بار فهمید کارگره پول گرفته، یکی از نمونه‌های سوسکاشو داده به یکی دیگه. اونقدر ناراحت شد که تفنگشو برداشت بهش شلیک کنه. آخر سرم اخراجش کرد. ولی یه اتفاق باعث شد بیخیال جمع کردن کلکسیون سوسک بشه. یه روز رفته بود طبیعت، دو تا سوسک خوشگل دید. هر دوتا رو گرفت، هر کدومشو گذاشت توی یکی از دستاش. یهو یه سوسک دیگه دید که از اون دوتا قشنگتر بود. دلش نیومد هیچ کدوم از اون دوتای قبلی هم ول کنه. پس چیکار کرد؟ یکی از سوسکایی که تو دستش بود و با دهنش گرفت تا بتونه سومی رو شکار کنه. تو همین لحظه سوسکی که تو دهنش بود یه مایه از خودش ترشح میکنه که مزه زهر مار میداده. خودش میگفت انگار سم خورده بودم. همون لحظه سوسکا رو پرت میکنه و دیگه بیخیال جمع‌آوری کلکسیون سوسک میشه. چارلز هر طوری بود تحصیلاتش رو تو دانشگاه تو رشته الهیات تموم کرد. وقتی از دانشگاه اومد بیرون یه نامه خیلی مهم بهش میرسه. پروفسور هنسلو بهش گفته بود کشتی سلطنتی بیگل میخواد یه سفر بره دور دنیا. ناخودش دنبال یه مرد جوون و طبیعت شناس میگرده با خودش ببره سفر. انگار دنیا رو به داروین داده بودن. سفر با کشتی و دیدن طبیعت جاهای دیگه دنیا. مگه داریم بهتر از این؟ اصلا مأموریت کشتی چی بود؟ نیروی دریایی سلطنتی انگلیس ناخدا رو مأمور کرده بود که یه نقشه از خط ساحلی آمریکای جنوبی و عرض جغرافیایی تهیه کنه. هدفش هم تحکیم قدرت انگلیس تو جنوب اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام بود. بعضی از این کشتی‌ها وقتی می‌رفتن دیگه بر نمی‌گشتن. اقیانوس‌ها نابودشون می‌کردن. بعضی‌هاشون هم تو سفر چند تایی از افرادشون رو از دست می‌دادن. در اصل اگه به چارلز پیشنهاد داده بودن، یه دلیلش همین بود که گزینه‌های زیادی نداشتن. چند نفر قبل چارلز هم دعوت رو رد کرده بودن. هر کسی جرئت نمی‌کرد بره، مخصوصاً اینکه پیش‌بینی شده بود این سفر بیش از 2-3 سال طول می‌کشه. ولی اون برای رفتن دو تا مانع اصلی داشت. اولی یه مانع 150 کیلویی بود. پدرش مسلماً اجازه نمیداد پسرش بعد دانشگاه پاشه بره سفری که احتمال داره بر نگرده. چارلز هم هیچ وقت دلش رضایت نمیداد خلاف نظر باباش کاری بکنه. شاید هم جرأت نمیکرد. حتی اولش هم به پروفسور گفت نمیتونم بیام. ولی بعد سعی کرد شانسش رو امتحان کنه. چارلز رفت پیش باباش، انقدر خواهش و تمنا کرد تا آخر سر باباش گفت پسر اگه یه آدم عاقل پیدا میشه سفر تو رو تایید کنه منم قبول میکنم. چارلز هم رفت سراغ یه آدم عاقلی که اتفاقاً باباش خیلی هم قبولش داشت. داییش که دوست قدیمی باباش هم بود. چارلز رفت پیشش التماس و خواهش، اونم راضی شد بیاد باباشو راضی کنه. در نهایت پدرش قبول کرد که چارلز بره سفر. اگه یادتون باشه گفتیم دو تا مانه. این اولیش بود. دومیش چی بود؟ ناخدا. ناخدا هنوز داروین رو نایده بود که تاییدش کنه. اصلا ناخدا چرا میخواست همچین همسفری داشته باشه؟ دلیل اصلیش این بود که تو کشتی همه کارگر بودن. ناخدا هم از نوادگان پادشاه بود، اشرافزاده بود. میخواست یه نفر همرده خودش تو کشتی باشه، بتونه باش حرف بزنه، روزاشو بگذرونه، به درد سفر تحقیقاتیشون هم بخوره. ناخدا یه اخلاق خیلی عجیب هم داشت که همه هم میدونستن. اون اعتقاد خاصی به شخصیت شناسی از روی چهره داشت. از این آدم ها که قیافه طرف رو نگاه میکنن، از ترکیب اجزای صورتش میگن تو این کار هستی یا نه. حالا تصور کنید چارلز وایساده روبروی ناخدا، ناخدا داره نگاش میکنه که از رو قیافش تاییدش کنه، بعد ببرتش دور دنیا رو بگردونه. قلب چارلز تون تون میزد، منتظر جواب ناخدا بود که ناخدا گفت نه نمیشه. چرا؟ قیافه دماغ جوریه که بعید میدونم مرد سفر باشی و با هم آبمون توی جوب بره. قیافه دماغ؟ بدبخت چارلز گفت ناخدا، به پیر به پیغمبر اینجوری ها نیست. تو سفر هرچی شما بگی من قبول میکنم. اصلا قیافه دماغ من تو سفر تغییر میکنه. خلاصه هر طور شده ناخدا هم راضی کرد که با خودش ببره. یادمون نره ناخدا هم همچین واسهش صف نبسته بودن که باهاش برن. چارلز برگشت خونه، از دوست دخترش خداحافظی کرد و قول داد وقتی برگرده باهاش ازدواج میکنه. از خانواده هم خداحافظی کرد و آماده مهمترین سفر عمر خودش، شاید هم مهمترین سفر بشر تو هزار سال گذشته شد. داروین با ناخدا رفت که کشتی آرزوهاشو ببینه. تو ذهن خودش هم یه کشتی بزرگ و با شکوه و یه سیمرغی برای خودش تجسم کرده بود. همچی که رسید به کشتی، دید یه کشتی تقریبا کوچیکی اونجاست که تازه دارن خرابیای سفر قبلیش هم تعمیر میکنن. به اینو کشتی ها اون موقع میگفتن تابوت شناور، بس که خدمه توش میمردن. ناخدا اسمشو گذاشته بود طول پاکوتا. یکم با سیمرغی که داروین فکر میکرد فرق داشت. ناخدا بهش گفت بیا بریم اتاقتو نشونت بدم. بعدش داروین رو برد توی دخمه 3 متری که سقفش هم کوتاه بود. بهش گفت خب اینم اتاق شما. داروین گفت این اتاق منه؟ ناخدا جواب داد آره، البته مال تو تنها که نه، یه هم اتاقی هم داری. داروین اشرافزادهی که تو پر قو بزرگ شده بود، قرار بود چند سال بعدی عمرش رو تو این دخمه زندگی کنه. تازه اونم با یه هم‌اتاقی. ناخدا کلن آدم بی‌اعصابی بود. البته شاید جنس کارش هم ایجاب میکرد که اینجوری باشه. قبل حرکت یه چند وقتی مجبور شدن تو ساحل بمونن که هوای ذره بهتر شه. یه شب چند تا از ملوانا مست میکنن و فردا شکم دیر میان سر کار. ناخدا هم دستور میده جلوی چش همه شلاقشون بزنن. چارلز هم حساب کار میاد دستش، میبینه از سختگیری پدرش فرار کرده، گیر ناخدا افتاده. بالاخره کشتی حرکت کرد. تو 2 ماه اول دریازدگی پدر داروین رو درآورد. خدمه خیلی امیدی به زنده موندنش نداشتن، چون کسی که دریازده میشد کارش که نمیتونستن بکنن. از کشتی هم که نمیتونست پیاده بشه، باید میسوخت و میساخت تا به ساحل برسن. البته یواش یواش اوضاعش بهتر شد، ولی تا آخر سفر خوب نشد. داروین تو کشتی با همه مهربون بود. از بس سرش تو جستجو و تحقیق بود، کارگرها تو کشتی به شوخی اسمشو گذاشتن آقا فیلسوف. صد البته که اونا نمیدونستن چندین سال بعد همین آقا فیلسوف یکی از بزرگترین فیلسوفای تاریخ میشه. داروین تو کشتی شبا با ناخدا شام می‌خورد. با همدیگه می‌شستن، در مورد چیزهای مختلف صحبت می‌کردن. اصلا ناخدا داروین رو برای همین آورده بود دیگه. هرچند که اطلاعات عمومیشون به هم نمی‌خورد. یه بار داشتن درباره ماموت‌ها صحبت می‌کردن که چرا نسلشون منقرض شده. ناخدا چی بگه خوبه؟ گفت خب معلومه، بس که گنده بودن نتونستن برن تو کشتی نوح. بعد طوفان نوح نسلشون منقرض شد. داروین رفت تو افق، ولی جرأت نکرد خلاف نظر ناخدا حرفی بزنه. یه بار دیگه وقتی برای اولین بار داروین از نزدیک بردهداری رو تو برزیل میبینه و جلوی چشمش یه پسر بچه سیاه پوست و شلاق میزنن، خیلی ناراحت میشه. میریزه به هم. شب سر میز شام با ناخدا راجع بهش صحبت میکنن. ناخدا قویاً میگه بردهداری هیچ هم اشکال نداره. تازه برده‌ها خودشون از این زندگی راضین. بعدش ناخدا تعریف میکنه، میگه چند وقت پیش تو مزرعه یکی از دوستام اون چند تا از برده‌هاشو صدا کرد، ازشون پرسید شما از کار کردن اینجا راضی هستید؟ همشون بهش گفتن بله قربان راضییم. داروین دیگه این بار هرسش تر اومد. به ناخدا گفت: واقعا شما فکر میکنید برده ها جرأت داشتن چیزی دیگه ای بگن؟ واکنش ناخدای بی‌اعصابم این بود که با داروین دعوا کرد و از اتاق پرتش کرد بیرون. البته فرداش پشیمون شد، دوباره شبا با هم شام میخوردن. کشتی به اولین جزیره متروکه و بزرگی که رسید لنگر انداخت. داروین رفت تو جزیره، دید تو ارتفاع تقریباً 17 متری کوههای جزیره یه خط صاف و ممتد و درازی هست. بالاتر که رفت دید کلی صدف هم اونجا جمع شده. صدف ها فسیل شده بودن. پیش خودش گفت: مگه صدف نباید کف دریا باشه؟ اینجا تو ارتفاع چی کار میکنه؟ فسیل صدف ها و این خط سفید آهکی نشون میداد یه زمانی آب تا این ارتفاع از کوها رو گرفته. داروین پیش خودش گفت: یعنی آب اومده پایین، کوها رفتن بالا. ولی نه، تو الهیات خونده بود که از زمان طوفان نوح سطح آب زمین هیچ تغییری نکرده. حتما الهیات درست میگفت دیگه. بعد دو ماه و نیم کشتی رسید به اولین بندر بزرگ تو آمریکای جنوبی. وقتی داروین رفت ساحل با تعجب دید از دوست دخترش واسش نامه رسیده. نامه زودتر از خودش رسیده بود. نامه رو با خوشحالی باز کرد خون. دوست دخترش نوشته بود: چارلز عزیزم، من واقعا نمیتونستم این همه مدت منتظرت بمونم. من ازدواج کردم. داروین بعدها گفت: اون لحظه واقعا ضربه سختی بهم خورده بود. عشقم رو از دست داده بودم. ولی وقتی پامو گذاشتم تو جنگلای بکر برزیل، عشق به طبیعت رو جایگزین عشق اون کردم. داروین واقعا دیوونه جنگلای زیبای برزیل شده بود. توی نامه کوتاه واسه خانوادش نوشت: هیچ لذتی تو زندگیم تا الان بیشتر از قدم زدن تو این جنگلای عجیب غریب نبوده. شکوه علفا، گیاهای خودرو، گلای وحشی منو دیوونه خودشون کرده. دلم میخواست تا ابد اینجا میموندم. من اینجا تو بهشتم. نقطه چارلز داروین. اون تو دفتر خاطراتش مینویسه: من تونستم تو یه روز، اونم توی محدوده کوچیک، 69 نوع مختلف سوسک پیدا کنم. زندگی از این بهتر نمیشه. هر جا کشتی لنگر مینداخت، داروین میدوید میرفت تو کوه و دشت، فسیل و بقایای اجساد و جونورای جدید و از این جور چیز میزا جمع میکرد. بعضی وقتا داروین توی بندر پیاده میشد، برای چند روز بعد توی بندر دیگه با ناخدا قرار میذاشت. اونجا خودشو به اونا میرسوند. یه بار تو آرژانتین از کشتی پیاده شد و حدود 1000 کیلومتر اونورتر با ناخدا قرار گذاشت. به کمک گاوچرونا رفت تو دشتای بزرگ و برهوت آرژانتین دنبال فسیل. شنیده بود که اونجا فسیلای عجیب غریب زیاده. اتفاقا پیدا هم کرد. استخونای حیوانای عظیم الجثه، اسکلت سر بزرگی که اصلا شبیه هیچ حیوانی نبود و خیلی چیزای دیگه. تو ذهنش اینا رو میچید کنار هم و یه موجود خیلی بزرگی رو تصور میکرد. یه بار استخون بزرگ فک یکی از حیوانای عجیب غریب رو فرستاد انگلیس پیش پروفسور. اونجا جانورشناسا دیدن این اصلا هیچ جوره شبیه هیچ حیوانی نیست. پس به افتخار داروین اسم این کشف بزرگ جدید رو گذاشتن داروین. هرچند که بعدا مشخص شد استخون مال یه تنبل بوده. یه توضیح جالبی راجع به این تنبلا بدن باحاله. تنبلا گونه ای از حیوانات بودن که جثه‌شون خیلی بزرگ بوده. وزنشون هم چندین تن بوده. انواع مختلفشون هم تو دریا زندگی میکردن هم تو خشکی. نسل تموم این حیوانای غول‌پیکر هم منقرض شده. چیزی که الان از نسلشون مونده یه حیوان تقریبا کوچیک پشمالوه که چهرش واقعا با نمکه. امکان نداره دفعه اول عکسشو ببینید خندتون نگیره. چند تا از عکساشو تو صفحه اینستا پادکست رخ گذاشتم، میتونید ببینید. حالا چرا بهش میگن تنبل؟ دلایلش زیاده، من دو سه تاشو میگم. این حیوانای بامزه در حالت عادی توی دقیقه خیلی راه برن 4 متره. اونقدر کندن که روشون خزه رشد میکنه. تو روز 15 ساعت میخوابن. یاد دوران قرنطینه خودم افتادم. اونا وقتی خوابن آروم نفس میکشن تا ضربان قلبشون بیاد پایین، غذاشون دیرتر هضم بشه، دیرتر گشنشون بشه. هفته یه وعده غذا هم بیشتر نمیخورن. خلاصه لایف استایل جذابی دارن. من که بهشون حسودی میشه. خب کجا بودیم؟ داروین تو سفر داشت جاهای مختلف رو میدید و یادداشت برمیداشت و تحقیق میکرد و فسیل جمع میکرد و اینجور چیزا. داروین برای سر و سامون دادن به این چیزایی که از این ور اون ور جمع میکرد با هماهنگی ناخدا یکی از پسرای کارگر جوون رو استخدام کرد تا همون یه ذره کاری هم که تو کشتی میکرد و وسایل خودش رو جمع و جور میکرد هم دیگه نکنه. قبلا هم که یادتونه برای جمع کردن کلکسیون سوسک کارگر گرفته بود. خلاصه از این لحاظا نمیذاش بهش بد بگذره. اوایل سفر وقتی داروین تو کشتی بود وقتشو با دو تا بچه خیلی خاص میگذرون. رفتار و گفتار بچه ها واسش جذاب بود. ماجرای بچه ها چی بود؟ تو سفر قبلی که ناخدا به آمریکای جنوبی داشت سه تا بچه از قبایل بومی که تو جنگل زندگی میکردن و با خودش میاره انگلیس. یکیشونو که میخواست بیاره خانوادش راضی نبود. ناخدا یه دونه دکمه خوشگل بهشون داد، خانواده راضی شد، بچه رو برداشت آورد. تو انگلیس همون اوایل یکی از بچه ها تفلکی آبله گرفت و مرد. به دوتا بچه دیگه آداب معاشرت یاد دادن، غذا خوردن با قاشق چنگال و کلی چیزای دیگه. به قول ناخدا با فرهنگشون کردن. بعد دو سال که کشتی بیگل با داروین میخواست حرکت کنه بره سمت قبیله بچه ها، ناخدا اون دوتا بچه رو هم سوار میکنه ببره. میخواست ببینه واکنش خانواده و بچه ها وقتی همدیگر رو بعد دو سال میبینن چیه. از طرفی چون خود ناخدا مسیحی سرسختی بود و بچه‌ها هم مسیحی کرده بود، می‌خواست همراه بچه‌ها یه مبلغ مذهبی هم بفرسته تو قبیله تا افراد قبیله تحت تأثیر بچه‌ها و مبلغ همراهشون مسیحی بشن، به راه راست هدایت بشن. همچین که میرسن به قبیله، بچه‌ها که خانواده‌شون رو می‌بینن، لباسای شیک انگلیسیشون رو در میارن، میدون سمت خانواده، دیگه هم راضی نمی‌شن برگردن به کشتی. آقای مبلغ هم یه روز میره تو قبیله فرار میکنه میاد بیرون. داروین به این نتیجه میرسه که یک شب متمدن کردن این آدما کار مسخره ایه. این مردما باید خودشون سرنوشت خودشون انتخاب کنن. اصولا هر تغییر اساسی باید به مرور زمان انجام بشه نه به زور. داروین هر بندری که میرسید نمونه هایی که آماده کرده بود و جمع جور میکرد میفرستاد واسه پروفسور. دو سال این کار رو ادامه داد بدون اینکه حتی یه نامه از پروفسور دستش برسه بگه دستت درد نکنه. داشت ناامید میشد که بعد دو سال پروفسور واسش نامه فرستاد. نوشته بود مجموعه‌ای که میفرستی فوق‌العاده است. اینجا تو کل دانشگاه همه منتظرن مجموعه جدید از سمت تو بیاد. اونا رو به دانشمندهای دیگه هم نشون میدیم. خودت اینجا نیستی ولی کلی معروف شدی. از منم بیشتر میشناسنت. داروین تو پوست خودش نمیگنجید. یاد پدرش افتاد. برای اولین بار پدرش بهش افتخار میکرد. سفرشون رو ادامه دادن تا رسیدن به سرزمین آتش. جنوب آمریکای جنوبی. ته دنیا. اونجا قبایل وحشی بومی رو دیدن که وقتی داشتن با کشتی از کنارشون میگذشتن دویده بودن اومده بودن بالای صخره ها داد و هوار میکردن، دست تکون میدادن، دود رو انداخته بودن. کشتی هم رفت سمتشون. داروین وقتی این بومیا را از نزدیک دید از تعجب شاخ در آورد. تقریبا مثل حیوان زندگی می‌کردند. از اون قبیله قبلی هم از لحاظ تمدن خیلی عقب‌تر بودند. با بدنی تقریبا کامل برهنه می‌گشتند. غذاشون شکار حیوانات جنگل بود. قیافه‌شون هم پر ریش و پشم و کرکسی. اونجا بود که برای اولین بار به ذهن داروین رسید که تمام مخلوقات خدا با هم در ارتباطن. این قبیله وحشی از نظر داروین چیزی بودن بین انسان و حیوان. تمام نمونه هایی که داروین تا حالا تو سفر جمع کرده بود و فرستاده بود در مقابل چیزایی که تو جزایر گالاپاگوس دید قطره‌ای بودن در مقابل دریا. این جزایر از دور به نظر یه جهنم به درد نخور بودن. تقریبا کسی پاشو تو جزیره نمیذاش. ولی وقتی داروین رفت تو جزیره انگار رفته بود یه کره دیگه. کلی موجودات عجیب غریب اونجا بود که داروین برای اولین بار بود که میدیدشون. تو هیچ کتابی هم راجع بهشون نخونده بود. برای داروین اونجا شبیه یه آزمایشگاه بزرگ تو فضای باز بود با کلی نمونه آزمایشگاهی عجیب غریب. نکته جالب این که جونورا و حیوانای جزیره از آدم خیلی نمیترسیدن. بنده خدا تنشون به تنه آدمو نخورده بود. هنوز نمیدونستن آدمیزاد هر جا میره همه حیونا رو نابود میکنه. واسه همین ازش نمی ترسیدن. داروین هم از نزدیک می رفت می دیدشون، یاد داشت بر می داشت و کلی نمونه از پرنده و حشرات رو جمع کرد. گفتیم اسم جزیره گالاپاگوس بود. گالاپاگوس به اسپانیایی یعنی لاک پشت. دریانوردهای قدیمی وقتی از کنار این جزیره میگذشتن تو همون کنار ساحل کلی لاک‌پشت‌های بزرگ می‌دیدن. 40-50 تا از این لاک‌پشت‌های بزرگ رو می‌انداختن تو کشتی، یکی یکی می‌کشتنشون، از گوشتشون استفاده می‌کردن. تازه مهمتر این که این لاک‌پشت‌ها چون تو جزیره آب زیاد بود چند لیتر آب می‌خوردن و این آب رو تو کیسه‌ای تو بدنشون ذخیره می‌کردن. دریانوردها لاک‌پشت رو که می‌کشتن هم گوشتش رو می‌خوردن، هم از این آبی که ذخیره کرده بود استفاده می‌کردن. اونجا یه نکته مهم دیگه هم نظر داروین رو خیلی جذب کرد. تو یکی از جزیره‌ها دید اونجا سره‌هایی هستن، پرنده سره، که اینا منقارشون کوچیک و سفته. در صورتی که تو جزیره قبلی همین پرنده رو دیده بود که منقار بزرگ و نازک داشت. خب نژادشون که یکیه، اجدادشون که یکیه، پس داستان چی بود؟ یادش اومد جای قبلی خوراک این پرنده ها حشره بود. چون این پرنده ها حشره میخوردن، واسه همین منقارشون بزرگ و نازک بود. بعد دید تو این جزیره حشرات خیلی خیلی کمترن. اینجا پرنده ها دونه های گیاه و هسته های میوه رو میشکنن، اونا رو میخورن. واسه همین منقارشون کوچیک و سفته. نتیجه گرفت که پرنده ها با توجه به شرایط محیطی که توش زندگی میکنن، به مرور زمان تکامل پیدا کردن. یادش اومد کتاب مقدس میگه هر جانوری موقع خلقت تثبیت شده است، یعنی با همین شکلی که ما میبینیم خلق شده. ولی چیزی که داروین میدید این نبود. میدید پرنده ها با توجه به شرایط محیطی که توش زندگی میکنن تغییر کردن. حتی لاک‌پشت ها هم جزیره به جزیره متفاوت بودن. بومی های اونجا میتونستن با نگاه کردن به لاک‌پشت بگن مال کدوم جزیره است. اینا پایه نظریه تکامل داروین شد. خب برای اینکه بتونیم با اطلاعات کمی بیشتر داستان بسیار جذاب و تاریخی زندگی داروین رو دنبال کنیم، باید یه ذره بیشتر با نظریه تکامل به زبون خیلی ساده آشنا بشیم. پس داستان رو استاپ می‌کنیم، یه سر کوتاه می‌زنیم به مهمترین و چالشی‌ترین نظریه تاریخ بشریت، نظریه تکامل با انتخاب طبیعی. برای توضیح تکامل اول اشاره‌ای بکنیم به عمر زمین. چیزی که تا زمان داروین روحانیون و دانشمندا بهش اعتقاد داشتن این بود که از عمر زمین چند هزار سال بیشتر نمیگذره. چطوری حساب کرده بودن؟ مرجعشون چی بود؟ کتاب مقدس. تو کتاب مقدس اسم تموم نسل بشر رو از آدم تا حوا تا اجداد مسیح آورده. خیلی از محققا از جمله نیوتن این اسامی نسل‌هایی که تو کتاب مقدس اومده بود و جمع کردن، یه دو تا چهار تا کردن، به این نتیجه رسیدن که طبق گفته کتاب مقدس زمین 4-5 هزار سال قبل از تولد مسیح به وجود اومده. حتی اسقف اعظم دقیقاً گفت 4004 سال پیش از میلاد مسیح. در صورتی که عمر فسیل‌هایی که داروین پیدا کرده بود به میلیون‌ها سال می‌رسید. اختلاف خیلی بود. تازه ما امروز میدونیم که عمر زمین 4.5 میلیارد ساله. از طرف دیگه تو کتاب مقدس اومده که خداوند در روز سوم گیاهان را آفرید، روز پنجم ماهیان و پرندگان و روز ششم پستانداران و بعدش هم انسان. ولی چیزی که داروین بهش رسیده بود این بود که از اول حیوانا و پرنده ها اینطوری که ما الان میبینیمشون نبودن و رفته رفته طی میلیون ها سال تکامل پیدا کردن. پس شد دو تا اختلاف بنیادی بین نظریه داروین و کتاب مقدس، یکی عمر زمین، یکی تکامل موجودات. حالا تکامل چیه؟ تکامل یعنی این که تمام مخلوقات با همه تنوعی که دارن طی میلیون ها سال از اجداد مشترکی به وجود اومدن و در جنگ برای بقا موجوداتی که تونستن با شرایط محیط بیشتر خودشون رو وقف بدن نسلشون باقی مونده. بذارید با دو سه تا مثال بیشتر توضیح بدم. اول بریم سراغ زرافه ها. چرا این حیوان ها گردنشون انقدر درازه؟ اگه برگردیم به حدود 50 میلیون سال قبل میبینیم که اجداد زرافه ها قیافشون شبیه بز کوهی بوده، اصلا هم انقدر گردن درازی نداشتن. زرافه مثل فیل گیاه خاره، غذاش برگای نازک و تازه روی درخت هاست. وقتی اجداد زرافه‌ها تو دشت‌های آفریقا زندگی می‌کردن و تون تون زاد و ولد می‌کردن، با کمبود غذا مواجه شدن. برگایی که قدشون میرسید بخورن و خورده بودن، برگای بالای درخت‌ها هم نمیتونستن بخورن چون قدشون نمیرسید. حالا تو این زاد و ولد زرافه‌ها توی جهش ژنتیکی کاملا تصادفی زرافه‌هایی به دنیا میان که گردنشون از زرافه‌های قبلی بلندتره. این زرافه‌ها تو طبیعت نسبت به باقی زرافه‌ها شانس بیشتری برای بقا دارن. چرا؟ چون قدشون میرسه برگای بالاتر درخت‌ها رو بخورن. بچه‌های این زرافه‌ها هم گردن بلندتر رو از والدینشون به ارث میبرن و بعد گذشت سال‌ها زرافه‌هایی که گردنشون درازتره چون شانس بیشتری برای بقا دارن، تعدادشون نسبت به گردن کوچیکا بیشتر و بیشتر میشه. دوباره یه جهش اتفاقی ژنتیکی نسل بعدی زرافه‌های گردن درازتر رو به دنیا میاره. این اتفاق چندین بار تکرار میشه تا میرسه به زرافه‌های امروزی. از عمر زرافه‌های امروزی کمتر از 1,000,000 سال بیشتر نمیگذره. یه مثال دیگه. چی شد که خرس سفید به وجود اومد؟ دانشمندا به این نتیجه رسیدن که خرس‌های اولیه همشون قهوه‌ای بودن. وقتی طی اتفاقاتی خرس‌ها میرن سمت قطب و بچه‌دار میشن، یه جهش تصادفی باعث میشه که خرس‌های با رنگ پوست روشن‌تر به دنیا بیان. خرس‌هایی که رنگشون روشن‌تر بوده بیشتر احتمال زنده بودن داشتن، چون هم رنگ برف و یخ میشدن، احتمال اینکه شکار بشن کمتر میشد. حالا مثلا از هر 100 تا بچه یکیشون پوستش کمی روشن‌تر بوده، خب احتمال زنده بودنش هم بیشتر. بچه های این خرس روشن هم رنگ پوستشون از والدشون به ارث میبرن، اونا هم روشن‌تر میشن. به مرور زمان تعداد خرس هایی که رنگ پوستشون روشن‌تر بوده تو قطب بیشتر شده. مثلا بعد 500 سال 1%، بعد 1,000 سال 2%. اینقدر این وضعیت ادامه پیدا کرده که الان تو قطب خرس قهوه‌ای نیست. برای درک نظریه تکامل باید بتونیم درک کنیم که طی چندین میلیون سال یه تکامل اتفاق افتاده. این خیلی موضوع مهمیه. دقت هم کنید که ممکنه جهش ژنتیکی برعکس هم عمل بکنه. مثلا باعث شد زرافه گردن کوتاه‌تر به وجود بیاد یا خرس تیره‌تر. ولی خب چون شانس کمتری برای زنده موندن داشتن، از بین رفتن. بریم سراغ پرنده‌های جزیره لاک‌پشتا. این پرنده‌ها وقتی به طور اتفاقی جای زندگیشون از یک جزیره به یک جزیره دیگه تغییر کرده، دیدن که اینجا میتونن دونه و هسته میوه بخورن. منقار نازک و دراز برای این کار به کارشون نمیاد. پرنده‌هایی که جهش شانسی ژنتیکی باعث شده منقارشون 1% کوچیک‌تر و محکم‌تر بشه، شانس زنده موندنشون بیشتر بوده و همینطور گذشته و بعد از هزاران سال کاملا منقارشون کوچیک و صفر شده. ولی اونایی که تو جزیره قبلی بودن منقارشون همونطوری نازک و بلند باقی مونده. این انتقال ویژگی‌های یک موجود زنده به نسل بعد که باعث میشه شانس زنده موندن بیشتر بشه رو میگن انتخاب طبیعی. انتخابی که باعث میشه شانس بقا بیشتر بشه. پس تکامل تغییر گونه های قدیمی به گونه های جدید سازگارتر با محیط بر اساس انتخاب طبیعیه. از این مثال ها خیلی زیاده. پادکست ژرفا یه اپیزود داره تکامل نهنگ و از موقعی که رو خشکی زندگی میکرده اصلا شبیه نهنگ نبوده تا نهنگ امروزی توضیح میده که این تکامل 60,000,000 سال طول کشیده. دست آخر همین سگای پشمالو و فانتزی که تو خونه ها زندگی میکنن. خب اینا که از اول تو طبیعت نبودن، از عمر نسل خیلی هاشون 400-500 سال بیشتر نمیگذره. فقط تفاوت اینجایی که طبیعت نقشی تو تکاملشون نداشته. انسان اومده نژادهای مختلف رو هم جفت کرده، تو ژنشون دستکاری کرده، این موجودات دوست داشتنی به دنیا اومدن. آدمیزاد از این کارا زیاد میکنه. این نوع خوبش بود. نوع بسیار غم‌انگیزش هم همونیه که هممون بهش عادت کردیم. دستکاری‌های ژنتیکی که باعث میشه تعداد بسیار زیادی جوجه به دنیا بیاد. بعد انسان جوجه‌های ماده رو با بدترین نوع شکنجه بزرگ می‌کنه، اونا رو می‌کشه و می‌خوره. تازه هر ساله میلیون‌ها جوجه ناقص و جوجه نر هم چند ساعت بعد تولد دسته دسته کشته میشن. بعضن زنده زنده میندازنشون تو کیسه زباله خفه میشن. جدا از جوجه ها فقط تو یک سال 50 میلیارد گوسفند و گوساله توسط انسان کشته میشن. هیچ جاندار دیگه رو کره زمین اینقدر حیوان نکشته. بعد اسم خودمون رو میذاریم اشرف مخلوقات. بگذاریم. برگردیم به تکامل و یه نکته مهم دیگه این که تازه تموم کشفیات داروین قبل از این بود که ژن و دی ان ای کشف بشه. داروین اصلا نمیدونست خصوصیات چطوری از پدر و مادر به فرزند منتقل میشن. بعدها که دی ان ای کشف شد مشخص شد که چقدر موجودات روی کره زمین به هم شبیهن. درصد شباهت ژنتیکی انسان با شامپانزه فکر میکنید چقدره؟ منتظر نموشید من بگم، حدس بزنید. بیش از 98%. انسان و موش 85%. انسان و مگس 60%. انسان و موز 50%. نظریه داروین درباره اجداد انسان‌ها و رابطه شامپانزه و میمون با انسان بر پایه تکامل و انتخاب طبیعی بود که علم ژنتیک و دی ان ای بعدها خیلی بیشتر هم ثابتش کرد. اگه خواستید راجع به تکامل بیشتر بدونید و مثالای بیشتری بخونید، من کتاب انسان خردمند رو بهتون توصیه می‌کنم. از نظر من هر آدمی تو زندگی حداقل باید یه بار این کتابو بخونه. خب دیگه باید از کشتی بیگل با داروین پیاده بشیم، ببینیم بعد این کشف تکان دهنده چه اتفاقایی افتاد. بالاخره کشتی بعد از 5 سال برگشت و چارلز 27 ساله با کلی تجربه از کشتی پیاده شد. اون تو طول سفرش بیش از 1500 جونور تو الکل فرستاده بود انگلیس. 4000 خورده ای هم پوست و فسیل و از این چیزا فرستاده بود که اکثرشون هم برای دانشمندای اروپایی تازگی داشت. به همراه این چیزا 12 جلد دفترچه راهنما هم داشت که همه اون سوغاتی ها رو توش توضیح داده بود. وقتی برگشت همه دانشمنده و بزرگا صف بسته بودن باهاش صحبت کنن. به مهمونیاشون دعوتش میکردن، باهاش ارتباط برقرار میکردن. خیلی زودم عضو انجمن زمینشناسی شد. این وسط باباش هم داشت کلی حال میکرد. پسری که اصلا روش حساب نمیکرد شده بود افتخار خانواده. البته مسلماً از درون پسر خبری نداشت که اونقدر خوشحال بود. داروین تو کمبریج یه اتاق گرفت، همه نمونه‌هاشو برد اونجا، شروع کرد به دسته‌بندی و تحقیق نمونه‌ها. اون که مطمئن شده بود گونه‌ها تغییر می‌کنن، رفت سر این موضوع که چجوری تغییر می‌کنن، چی میشه که تغییر می‌کنن. پس سفر اکتشافی دوم داروین در واقع تو خونه خودش اتفاق افتاد. سفر اولش با کشتی بیگل بود، سفر اکتشافی جدید این بود که بیای خونه بتونی مناظر آشنای قبلی رو حالا با یه نگاه جدیدی ببینی، یه جور دیگه نگاهشون کنی، جوری که فیلسوفا نگاه میکنن. داروین خیلی زود کتاب سفرنامه‌ش رو چاپ کرد و البته راجع به تکامل اشاره مستقیمی اصلا نکرد، یعنی جرأت نکرد که بکنه. کتاب واسش هم ثروت بیشتری آورد هم اعتبار بیشتر. تو 30 سالگی داروین تصمیم گرفت ازدواج کنه. طبق سنت اشرافزاده ها باید با دخترهای نزدیک و اشرافزاده یا فامیل ازدواج میکردن. دختر دایی داروین، دختر همون دایی که وساطتشو کرد بره سفر، از همه نظر واجد شرایط بود الا یه موضوع. اون یه مسیحی متعصب بود. داروین هم مجبور شد واقعیت ماجرا رو بهش بگه. بهش گفت درسته که من الهیات خوندم، ولی به کتاب مقدس خیلی اعتقادی ندارم. نمیتونم داشته باشم. چیزایی که من بهش رسیدم با چیزایی که تو کتاب مقدس نوشته شده خیلی فرق داره. دختر دایش اما عاشق داروین بود. اولش سعی کرد اونو به راه راست هدایت کنه ولی نشد. دختر دایش همش به این موضوع فکر میکرد که آخر زندگیشون اگه هر دو نفر بمیرن، چارلز حتما میره جهنم و اونو تو بهش تنها میذاره. ولی هر دو نفر چون از هم خوششون اومده بود، تصمیم گرفتن به این موضوع فکر نکنن و راجع به این صحبتی نکنن. آتش عشق آتش این اختلاف رو خاموش کرد و این دوتا با هم ازدواج کردن. بعد ازدواج توی مزرعه بزرگی زندگی کردن. داروین هم موقعیت داشت، هم پول، نگران نون شب هم که نداشت. از صبح تا شب رو نظریه تکامل روی گونه‌های مختلف طبیعت تحقیق و کار می‌کرد. ملت هم فکر می‌کردن روحانی زیستشناس داره همش تو خونه عبادت می‌کنه. تو 33 سالگی داروین مقاله 35 صفحه‌ای نوشت، روس فرضیه تکامل خودش رو توش آورد. چیکار کرد؟ پخشش کرد؟ نه، بازم جرأت نکرد. گذاشت توی پاکت، مهر و مومش کرد، داد دست اما. گفت اگه من یوهایی مردم، اینا رو با دستوراتی که توش هست چاپشون کن. آخه صحبت از تکامل مسئله علمی نبود، یعنی اون موقع نبود. این یعنی تو یاغی و کافری که از این حرفا میزنی. مخصوصا اینکه نجیب زاده هم هست یا آبروی خانواده رو میبری. داروین هم که از بچگی همینجوری تربیت شده بود، تا 20 سال بعد راز رو پیش خودش نگه داشت. تو این دوره 20 ساله داروین به سختی مریض شد. انواع و اقسام مرضا رو گرفت که چند تاش تا اواخر عمرش هم همراهیش کردن. سردرد شدید، معده درد، استفراغ زیاد، خارش وحشتناک پوست، تب و لرز، اینا داغونش کرده بود. دکترها دقیقا نمیدونستن علت چیه، ولی حدس میزدن دلیل این مریضی ها دو تا چیز باشه. اول فشارهای عصبی ناشی از دو موضوع متضادی بود که تو ذهنش و عملش داشت. تو عمل روحانی که باید به کتاب مقدس اعتقاد داشته باشه، ولی تو ذهنش این داستانه نبود. یه عمر تلاش کرده بود، نتیجه هم گرفته بود، نمیتونست به هیچکی بگه و این موضوع آزارش میداد. دومین دلیل مریضی هم حد میزدن از نیش حشره چاگاس که تو برزیل زده بودتش باشه. نیش این حشره بدن داروین رو مستعد میکرد که در اثر چیزایی که ناراحتش میکردن سری مریض میشد. اون پسر جوونی که یه نفس کوه و بالا میرفت و بدن ورزیده‌ای داشت، الان به سختی تو باغ خونشون میتونست راه بره. خودش میگفت نسبت به اونی که قبلن بودم، الان مثل سگ پیری شدم که کاری ازم بر نمیاد، جز این که بشینم پیشرفتهای دیگران رو ببینم، تای تایش روزی چند ساعت مطالعه کنم. تو همین دوران مریضی اما بازم مینوشت. هر چی بگی مینوشت و آمار همه چی رو در می آورد. داروین تو عمرش ده ها کتاب نوشت. از چند جلد کتاب در مورد کرم خاکی گرفته تا قارچ و فسیل و خیلی موضوعات دیگه. چیزای دیگه هم مینوشت. مثلا از لحظه‌ای که بچه‌هاش به دنیا می اومدن، از حالات اونا نوت برداری می‌کرد و می‌رفت دنبال تحقیقات. یا حتی آمار تخت نرد بازی کردنش هم با اما رو مینوشت. تقریبا هر شب با زنش اما تخت بازی میکرد. نتیجه بازیاشون رو مینوشت. دوستش تو یادداشت‌های داروین خوند که نوشته بود تا الان 2795 بازی رو از اما بردم و 2490 دستم اما برده. یه اخلاق خاص دیگه هم که داشت برنامه ثابت روزانش بود. تمام کارهای روزانش سر تایم بود. بیدار شدنش، مطالعهش، غذا خوردنش، نامه نوشتنش، ملاقات دیگران و حتی ساعت تخته‌بازی کردنش. داروین و اما 10 بچه داشتن که 7 تونستن بزرگسالیشون رو ببینن. داروین با همه‌شون پدری بسیار مهربون بود، ولی بیشتر از همه دختر بزرگش آنی رو دوست داشت. خیلی بهش وابسته بود. آنی 9 سالش که بود یه مریضی خیلی سخت گرفت. داروین کلی خرج کرد و هر دکتری رو بگی آورد بالا سرش، ولی افاقه نکرد. آنی جلوی چشم پدر پرپر شد. مرگ آنی برای داروین پایان باور به جهانی عادلانه و اخلاقی بود. تتمه اعتقادات مذهبی داروین هم بعد مرگ آنی از بین رفت. روزگار گذشت تا اینکه داروین تو 49 سالگی متوجه شد یه طبیعت شناس انگلیسی به نام آلفرد والاس به طور موازی داره نظریه تکامل رو مطرح میکنه. نظریه که داروین 20 سال پیش بهش رسیده بود. داروین اصلا دوست نداشت اعتبار این نظریه رو هیچ کسی جز خودش داشته باشه. تصمیم گرفت هر چه زودتر کتابش رو کامل کنه و منتشر کنه. تا الان بیش از 2000 صفحه مطلب جمع‌آوری کرده بود که باید هر چه زودتر خلاصه نویسیشون میکرد. پس وارد یک دوره دیوانه‌وار 13 ماهه نوشتن شد. نوشت و نوشت و نوشت. موقع نوشتن کتاب اونقدر مریضی‌های مختلف اومد سراغش که فکر میکرد داره تقاص گناهاشو پس میده. برای چند تا از دوستاش نامه نوشت که به زودی شما با نظریه من آشنا میشید. بعدش علاقمند میشید منو انقدر شکنجه کنید تا بمیرم. میدونست کتابش اعتبار خانوادگیشون رو از بین میبره. ولی نوشت. میدونست برای آینده بچه‌هاش ممکنه مشکل ساز بشه. ولی نوشت. بدتر از همه برای داروین این بود که میدونست همسرش اما که داروین بهش میگفت فرشته به شدت ناراحت میشد. یادمون نره اون یه مسیحی مؤمن بود. تکامل میگفت انسان‌ها صرفاً حیواناتی تکامل یافتن. این حرف برای یه مسیحی مؤمن کفر مطلق بود. در هر صورت بعد 20 سال سکوت در نوامبر سال 1859 داروین کتاب معروف و تاریخی خودش به نام اصل انواع رو با شرح نظریه تکامل منتشر کرد. بوم، انگار بوم منفجر شده بود. قوقا شد. چاپ اول کتاب با 1250 نسخه روز اول تموم شد. داروین نقد شد، به شدت نقد شد، مسخره شد، حذف شد. مخالفاش ریش سفیدش رو سوژه کرده بودن، اونو با بوزینه مقایسه میکردن. همه جا پر شد از کاریکاتورهای داروین و توهین‌ها بهش. کلیسا کارت میزدی خونش در نمیومد. انگار یه مارتین لوتر دیگه به دنیا آمده بود. همه جا میشد دعواهای طرفدارای داروین با مخالفایی که تعدادشون خیلی هم بیشتر بود و دید. اکثر مخالفاش کمترین شناختی از نظریهش نداشتن، حتی کتابش هم نخوندن. در اصل اونا طاقت نابودی باوراشون رو نداشتن. همه جا صحبت از این کتاب بود، تو روزنامه، محله، کلیسا، کلوپا، سر میزای غذای خانواده ها، همه جا صحبت از داروین بود. ملت مونده بودن اون کافر یا دانشمند. داروین خودش هم از دور سعی میکرد میونه اساتید دانشگاه و دانشمندا از نظریاتش دفاع کنه. مدارک اونقدر واضح و کامل بود که هر کسی با ذهن باز بدون پیش‌داوری نمیتونست از کنارشون به راحتی بگذره. حتی خیلی زود بعضی از روحانیون اومدن گفتن داروین درست میگه، ولی مشکل نیست. خدا میتونه حیات زمین رو جوری آفریده باشه که مخلوقاتش بتونن تغییر کنن و تکامل پیدا کنن. ولی کتاب مقدس چی؟ او رو نمیتونستن توجیه کنن. کتاب مقدس میگفت انسان از نسل آدم و حواس. داروین ثابت میکرد انسان از نسل میموناست. خیلی زود کتاب منشأ انواع 400 بار به 29 زبون زنده دنیا چاپ شد. کمتر از یک سال بعد از انتشار کتابش، انجمن بریتانیایی پیشرفت علم گرد همایی سالانه‌اش تو آکسفورد با تمرکز رو نظریه داروین برگزار کرد. حدود 700 نفر جمع شدن دور هم نظریه رو نقد کنند. پروفسورا، دانشجوها، روحانیون مذهبی، زنهای مقامدار و کلی آدم دیگه اونجا دعوا و بحث داشتن. ناخدای کشتی بیگل هم بود. اون که مؤمن درجه یک بود، از اینکه داروین رو با خودش برده بود و خیلی از مدارک و داروین تو اون سفر پیدا کرده بود احساس گناه میکرد. ناخدا افسردگی شدید گرفته بود و 5 سال بعدم خودکشی کرد. تو گرده همایی اسقف آکسفورد به شدت به نظریه تکامل حمله کرد و داروین رو مسخره کرد. گفت نظریه بر پایه اوهام، نه واقعیت. اگر گونه ها تکامل پیدا میکنن، پس ما هم لابد حاصل تکامل شلغمیم. دوست صمیمی داروین پاشد گفت تو حتی کتابو نخوندی که مسخرش میکنی. اسقف بهش گفت ببین، تو که دفاع میکنی خیلی دوست داری قبول کنی اجدادت از نسل میمونن؟ دوست داروین جواب داد ترجیح میدم اجدادم میمون باشن تا مردی که تو بحث علمی یه نظریه رو مسخره میکنه. این جریانا ادامه داشت تا یه اتفاق دیگه هم تونست خیلی به اثبات نظریه داروین کمک کنه. مخالفهای داروین میگفتن اگه تکامل واقعیت داره، پس ما چرا فسیلی پیدا نکردیم که مثلا هم خزنده باشه هم پرنده؟ از قضا فسیل پیدا شد. فسیل یه پرنده‌ای تو آلمان کشف شد. دوم پرنده شبیه دوم مارمولک بود. نوکش دندون داشت. تو بالاش هم چنگال داشت. حد واسطی بین خزندگان و پرندگان قبل از اینکه این دو گونه از هم جدا بشن. خیلی از دانشمندا با این نوع کشفیات کم کم به صف طرفدارای داروین اضافه شدند. داروین حدود 2 سال بعد کتاب نزول بشر را منتشر کرد. دیگه تو این کتاب برای اولین بار مستقیم اجداد بشر را به حیوانات پستر نسبت داد. منتظر بمب بعدی بود. ولی در کمال شگفتی مقاومتی که ملت رو کتاب قبلیش داشتن اصلا رو این کتاب و حرفای کتاب نداشتن. این نظریات خیلی راحت تر پذیرفته شد. یه نکته خیلی جالب این که بعد از چاپ این دوتا کتاب انگار که باری که داروین رو دوش خودش داشت گذاشته بودش زمین. سلامتی جسمیش روز به روز بهتر شد. دیگه اصلا خبری از اون مریضی‌های وحشتناک نبود و چندین سال با خیال آسوده زندگی کرد. چند سال بعد از چاپ کتاباش دانشگاه کمبریج هم بهش دکترای افتخاری داد. بالاخره آرزوی باباش برآورده شد، بچهش دکتر شد. همه چیز خوب بود جز کشمکش‌های داروین با همسر مؤمنش. شکاف مذهبیشون اواخر عمر بیشتر هم شده بود، ولی همچنان همدیگر عاشقانه دوست داشتن. وقتی داروین داشت لحظات آخر عمرش روی تخت کنار اما میگذرون، دید اما به شدت گریه میکنه. داروین گفت: چیه؟ از اینکه قراره برم جهنم ناراحتی؟ در 19 آوریل سال 1882 چارلز داروین در حالی که تو آغوش اما بود جان سپرد. بعد مرگش یه مسئله دیگه وجود داشت: کجا دفنش کنیم؟ در کمال تعجب کلیسای سلطنتی اصرار داشت داروین تو کلیسا دفن بشه. انگار کلیسا به داروین بیشتر احتیاج داشت تا داروین به کلیسا. مراسم خاکسپاریش از طرف دولت یک مناسبت عمومی معتبر بود که برای شرکت تو اون باید بلیت مخصوص می‌گرفتی. در نهایت نخبگان انگلیس تو حیات کلیسای وست مینستر، جایی که قهرمانان لندن اونجا دفن میشن، جمع شدن تا شاهد به خاکسپاری داروین کنار قبر سر آیزاک نیوتن باشن. داروین نشون داد لزوماً انسان شاهکار آفرینش نیست. الان ما میدونیم تموم انسانها و کل کره زمین قطره‌ای در مقابل دریای بیکران کائنات هم نیستن. واقعاً ما کیم؟ از کجا اومدیم؟ کجا میریم؟
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خامی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من.
اپیزود 3 پادکست رخ رو که تو اردیبهشت 99 منتشر شد شنیدید. این اپیزود کلی مطالب تکمیلی و عکس‌های جالب داره که به مرور تو شبکه‌های اجتماعی پادکست رخ مثل اینستا و تلگرام و غیره منتشر میشه. اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفاً به بقیه هم پیشنهاد بدید. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم. به امید دیدار. خدا نگهدار.